درس خارج طهارت، جلسه 12، سه‌شنبه 23 مهر ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح نافدة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. شهادت مظلومانه حضرت مسلم بن عقیل، سفیر با وفای سید الشهدا علیه السلام رو خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافدها و حضرت معصومه و همه شیعیان و موالیان این خاندان تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که همه شیعیان و موالیان و شما عزیزان، حوزه های علمیه، مراجع بزرگ، رهبری معظم، همه مورد عنایت و شفاعتمون بزرگوار بوده باشن و خدای متعال به برکت اون بزرگوار مشکلات جامعه تشیع رو برطرف کنه و همه ما رو همانند اون بزرگوار فدای اسلام قرار بده. یعنی این حالت، این صفت در همه ما باشه که اونجایی که لازم باشه دریغ نداشته باشیم که جان خودمون رو فدای اسلام کنیم، فدای امام زمانمون کنیم و از سویدای قلب همانند اون بزرگوار وفادار به اسلام و اولیاء بزرگ اسلام انشاءالله بوده باشیم. خب روز دعاست، هم امروز هم فردا انشاءالله در صدر دعاهای همه ما باید دعای برای فرج حضرت سلام الله علیه باشه که به ظهورهی همه مشکلات مرتفع خواهد شد انشاءالله، و بعد برای حسن عاقبت. مهمترین چیه برای هر فردی حسن عاقبته. اگر آخر کار انسان به خیر و صلاح بود خیلی خوب سعادتمنده، و اما اگر خدایی نکرده انسان در این دار دنیا سالیانی با معنویت، با عبادت، با تقوا زندگی کنه ولی خدایی نکرده در آخر کار مورد اغوا شیطان و هواهای نفسانی واقع بشود، اون وقت خسره خسرانا عظیما در اون جهانی که دیگه پایان نداره به اذن الله و به مشیت الله، اون وقت دیگه خاسر خواهد بود. این دعای عاقبت به خیری که تعلیم داده ائمه خدا علیهم السلام به ما، بهترین دعاست که باید بر او اصرار بورزیم. مطلب دیگری که باید بهش توجه کنیم مطلبی بود که مرحوم استاد آیت الله حائری قدس سره در بیاناتشون چه شفاهن، چه خطابن و چه مکاتبتن و نوشتارن ایشون می فرمودن عقاید خودتون رو تحکیم کنید. هرچی به ایشون گفتن درس اخلاقشون قبول نمی کردن و روی این نکته تأکید می کردن که عقاید رو تحکیم کنید. عقاید اگه تحکیم شد، یعنی باور به معاد تحکیم شد، این که خدایی هست، معادی هست، حسابی هست، اگه اینا رو انسان از ته دل باور داشته باشه، به طور اتوماتیک بقیه امور حل میشه. اگر انسان اعتقاد به خدای متعال داشته باشه، به قیامت داشته باشه، به اینکه این عمر تمام شدنیست و حساب و کتابش دست انسان نیست، هیچ لحظه بر انسان نمیذاره که مطمئن باشه که بعدش زنده هست، خب این آدمی که اینجوریه آیا معنا داره عمر خودش رو، امکانات خودش رو برای غیر خدا مصرف بکنه؟ مثل شخصی میمونه که متاعی داره، خانه ای داره، یه مشتری این خانه رو 10 میلیون میخره، یه مشتری میاد 1 میلیارد میخواد بخره. آدم عاقل میاد خونه ای که مشتری 10 میلیاردی ایستاده و بی منت میخره به آدمی که داره 10 میلیون میخره بفروشه. خب خدا فرموده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یه نفسم داریم، یه شیطانم داریم، با ثمن بخس اینا رو میخوام بخرن، بعدن هم هیچ. خب اگه اون اعتقاد درست باشه، عاقل قهرن نمیره دنباله، بنابراین اخلاص میاد، بنابراین ریا میره کنار، بنابراین صمیمیت و صفا جایگزینش میشه، همه چیز رنگ خدایی پیدا میکنه. ایشون بلزا رو عقاید خیلی. و شما نگاه کنید، حضرت سید الشهدا ارواح نافدا در دعای عرفه قسمت اعظم دعا توجه به همین امور، عقاید رو تحکیم میکنه، اونم با توجه دادن به امثله‌ای که ما از کنارش میگذاریم. از خودمون شروع کرده، خدای تو به من چشم دادی، گوش دادی، مغز دادی، چه دادی، چه دادی، چه دادی، چه دادی، هی اینا رو نام میبره یکی یکی. اینا برای اینه که انسان توجه بکنه که اون منعمه، اونا در اختیارش گذاشته، حس شکرگزاری در ما زنده بشود. ادله و براهین خیلی ساده و واضحی که دال بر عقاید حق هستند در این دعاها حضرت، یعنی واقعا روز عرفه روز شناخته، روز معرفته. و دعاهای امروز همش این نیست که درخواست بکنیم خدایا به ما خانه بده، به ما قرضای ما رو ادا کن، چه کن. ما همه دعاهامون به این طریقا خیلی وقتا منعطفه. نه، دعای اصلی اینه که خدای معرفتهای ما رو بالا ببر، خداشناسی ما رو قوی کن، اعتقاد به معاد در ما زنده بشه، این عقاید حق در ما استحکام پیدا بکنه. اینا حوائج اولیه ما باید باشه. و این دعاها که در امروز وارد شده، در این ایام وارد شده، قسمت عمده پیامش تحکیم عقایده. و حالا روز عرفه که انشاءالله موفق بشیم این دعا رو بخونیم، این دعا خودش باید کتاب مطالعه ما باشه. همینجور که مکاسب رو مطالعه میکنیم، کفایه رو مطالعه میکنیم، مطالعه کنیم این دعاها رو، قرائت هم نکنیم، مطالعه کنیم، چون اینا پر از معارف و هدایت هاییست که اولیای اسلام برای ما داشتن. خب بحث ما در ادله داله بر این شرط بود که من شرائط مطهریت الاسلام عدم و کون الکافر مرتدن فطریا. یک دلیل اقامه شد که دلیل اول بود، مفصل بحث شد. و این نکته را هم عرض کنم که خب دیروز گفتیم این عدم قبول توبه در 6 احتمال حداقل هست، اون احتمال ششم خودش دارای احتمالاتی بود. اینو باید در اون ادله داله بر مقدمه اولا مد نظر و مطمح نظر قرار بدیم. ما اونجا اینا رو نگفتیم، چون اونجا مستدلین به نحو همین عنوان لم تقبل عنایت داشتن. اما اگر اونجا عنایت کنیم، خب با آیه اولا میخوای استدلال کنی برای کدوم معانی از این معانی عدم قبول توبه؟ آیه دوم برای کدومش؟ آیه سوم برای کدومش؟ آیه چهارم برای کدومش؟ روایات برای کدومش؟ با این عنایت اون وقت خیلی از اون استدلال ها اشکال های دیگر هم پیدا خواهد کرد، غیر از اون اشکالاتی که مزا. بله، خب لن تقبل توبته یعنی چی؟ باز همون هر حرف ها میاد دیگه، لن تقبل توبته یعنی این توبهش مورد پذیرش نیست که واقع شده، این که خلاف واقعه. اما نه، میخواد بگه اثری برش مترتب نیست. اون اثر کدوم از اون آثار گفته شده هست؟ خب باید محاسبه بکنیم ببینیم آیه اونو میگه نمیگه. بله، شاید احتمال سوم کدوم بود؟ همین که یعنی در آخرت. نه، ظاهر به نظر حالا انصراف بدوی اصلا اون قرآن نه احادیث، ظاهر قرآن که توبه پذیرفته میشه یا نمیشه مسئله عقاب و معاقضه و کیفره، که آیا این بدنجی در آخرت نجات. اصلا بحث اونجا بحث فقه نیست معمولا در آیات مبارکه، بحث مسئله نجات اخروی و اسلام منجیه که این اونجاست وضعیتش چجوره. بعید نیست در آیات شریفه اینجوری باشه. خدمت شما عرض شد که در اون ازمنه که قرآن نازل می شده به من خیلی حال بحثای فقهیه به این که نجسه یا این که بانت زوجته اونم تقسم امواله و تقتل چه اینا اون بیشتر اون مسائلی که در قرآن شریف در اون ازمنه روش تکیه می شده و الله العالم همین مسائل زیربنایی اسلام، مسائل عقیدتی اسلام، مسائل قیامت و نجات و این مسائله، اینا باعث میشه که انسان در آیات مبارک، روایات عرض می کنم، در آیات مبارکات که توبهش قبول میشه نمیشه، همین مسئله کفر و این عقابهایی که در آیات برای کافرین بیان شده و امثال ذلک به ذهن بیاد و الله العالم. البته در قرآن آیه خدری باید با احتیاط صحبت کرد. حالا بالاخره نتیجه بحث این شد که دلیل اول به مقدمات ثلاثه قابل استدلال نیست و تمام نیست. دلیل دوم بله آقا مقدمه سوم بس نکردیم؟ بله درست میگن، مقدمه سوم متعرض نشد و اما مقدمت و ثالثه. مقدمه سوم این بود که وقتی کفر محقق شد، چون نتیجه مقدمه ثانیه چی شد؟ این بود که وقتی توبهش قبول نیست پس باقیه در کفره. مقدمه سوم میگه وقتی باقیه در کفره پس موضوع نجاست باقی است، بنابراین نجسه. این مقدمه سوم. اشکال مقدمه سوم اینه که ما اگر یک دلیل لفظی داشتیم که الکافرون نجسون، که این دلیل لفظی اطلاق داشت که الکافرون نجسون، المرتدون نجسون، خب ممکن بود که بگیم اطلاق داره و سواء این که توبه بکند توبه نکند همه احوال رو شامل میشه، ولی ما همچی دلیلی که نداریم. ادله داله بر نجاست کفار، ادله متفرقه روایی است که دارای مضامین مختلف. مثلا میگه اگر مصافحه کردی با کافر و دست مرطوب بود متعرق بود اغسل یدک، یا سعر او را نیاشام، یا در لباسی که او پوشیده و متعرق شده نماز نخوان و امثال اینجور السنه‌ای که از مجموع اینا استفاده میکنیم پس کافر نجس. بله یه مورد داریم از انما المشرکون نجس که اون هم اون نجس به معنای نجاست فقهی معلوم نیست باشه و استدلال به آیه مبارکه برای نجاست کافر مخدوشه. بنابراین این ادله اجمالا از استفاده میشه که کافر نجسه، اما یه اطلاقی که فی کل الاحوال فی کل الحالات اگر توبه کرد و مرتد فطری بود این زمان هم نجس نجس نیست، یه اطلاق لفظی ما بر این مسئله نداریم. نمیدونیم، ممکنه طبیعت مقیده باشه. حرف همینه، چون یک لسان واضحی از شارع به دست ما نرسته که موضوعش منقح باشه و ما درو بتونیم اطلاق جاری کنیم و بگیم موضوع اینه اینما تحقق، ما هم چیزی نداریم. میفهمه موضوع مطلق الکافره هر جوری باشه همه احوالاتش، نه نمیفهمیم اطلاق در تمام احوال. ما کافری هم که اومده حالا توبه کرده بازم این هم همین جوره، ما دلیلی برای این نداره. نه تا زمانی، اما اومد حالا این کافر اون عقاید باطلش تبدیل شد، ولی هنوزم بهش میگیم کافر. حالا بازم همینجوره، یا نه مادام ایست که اون عقاید باطله رو داره، ممکنه اینجوری باشه. من میدونم حالا اومد مسلمون بود و شد کافر، یا اسلام داشت و شد کافر، یه اطلاقی داریم که این صورت هم بگیره. فلزا بزرگانی فرمودن، من هم محقق خوری فرموده، محقق علام ما به بالی تبریزی فرموده، قبل هم محقق حکیم علام فی بعض الکلمات فرموده. فرموده ما همچی دلیلی نداریم، یه اطلاق اینجوری نداریم. پس بنابراین در این موارد اینجوری نیست که حالا که ثبت کفرو ثبت نجاستو، چون موضوع نجاست کفر علی الاطلاقه. نه، بعضی اقسام هست که کافر ممکنه باشه ولی دلیل نداریم بر نجاست اونها. مثلا یکی از مواردی که انشاءالله بعدم خواهد آمد، اولاد کفاره که اینا کافر حساب میشن، اما نجاستشون معلوم نیست، دلیل ما نداریم که کل کافر نجسه. آقای خویی در اونجا یه همکرم اینطوری فرموده. پس میماند استصحاب بقای نجاسه، دلیلی ما نداریم، باید استصحاب بقای نجاست بکنیم، بگیم اون وقتی که مرتد بود قبل از توبه نجس بود، بعد از توبه نشک. این دیگه اون وقت از این استدلال بیرون میره، چون این میخواست دلیل فقاهتی اقامه کند. اگه به استصحاب بخواهیم بگیم و بعدم میاد اون دلیل استصحاب بعدم بحث خواهیم کرد. بنابراین این دلیل که میخواد مقدمه اولا رو داشته باشه، مقدمه ثانیه رو داشته باشه، این میخواد دلیل اقامه کنه، دلیل فقاهتی اقامه بکنه که در مقابل اصله. اگر شما بخواد به استصحاب درست بکنه، از اول بگو شک داریم این پاکه، یک پاک استصحاب میکنه، یه این همه بند و بیل نداشت، توبهش قبول میشه نمیشه فلان اینا نداشت. پس بنابراین استصحاب هم انشاءالله در آخر که صاحب جواهر استصحاب رو به تو تقریر بیان کرده خواهیم گفت انشاءالله. بنابراین مقدمه ثالثه هم به نحوی که یک دلیل فقاهتی بشه همچین اصلی ثابت نیست. میمونه اجماع، اجماع بر نجاست کافر اگر داشته باشیم که مرحوم امام رضوان الله علیه اقوا دلیل بر نجاست کفار رو اجماع میدونن، و در مقابل شهید صدر در بحث نجاست کفار یفن دو هازل اجماع، ایشون میگه اجماعی نداریم. حالا اجماع هم اگه داشته باشیم دلیل لبیه. این مواردی که محل اختلاف فقها هست، همین که کافر مرتد فطری اگر توبه کرد پاک نجسه چجوریه، محل اختلافه. بنابراین خود مجمع این اختلاف دارن، چطور میتونیم به اجماع توسط که ببینیم نجسه؟ خود فقها ها اختلاف دارن، بنابراین به اجماع هم نمیتونیم این مقدمه ثالثه رو اثبات کنیم که حالا که بقای کفر شد پس نجس هم هست. بله کافر است، اما هر کافری نجس است؟ نه، اجماع نداریم که هر کافری نجس است لبیه، چون دلیل همین که همین مورد بعضی هم میگن کافره ولی دلیل نداریم نجس باشه. حالا بگو کافره، اما چه دلیل داره که نجس باشه؟ بله؟ نمیدونی؟ قاضی متیقن نیست؟ قاضی متیقن کافره اصلیه. خب اینم به خدمت شما هست که این راجع به این دلیل اول که اگر ایشون نفر بوده بود ما غافل شده بودیم از مقدمه ثالثه. و اما بله التزامی هم نداره. کو اونجا کجا درباره مرتد فطری تائب و توبه کننده داریم؟ نداریم. اگه داشتیم خیلی خوب بود، یعنی یه جایی روایتی داشتیم که موضوعش اینه که میگه آقا صافحت و مع مرتد فطری تابه، حتی بفهمید اقتل یدک، همچین موردی به حضرت عباس هم هیچ روایتی وجود نداره، هیچ جایی همچین چیزی ما نداریم و جاهای دیگه هم همینجوره. ما این مورد اصلا نداریم، شما مراجعه بفرمایید. خب دلیل دوم، دلیل دوم که صاحب جواهر بهش استدلال فرموده در جلد ششم صفحه 294 به همون روایت حالا ما صحیحه نمیگیم، معتبره محمد ابن مسلم، چون صحیحه گفتن بار اضافی داره، باید بریم سند رو ببینیم عدل امامی باشن همشون، اینم زحمت داره، خب بحثای اضافی میطلبه که حالا یک کسی گفته این مثلا واقفیه، باید بریم بحث کنیم ببینیم ثابته ثابته امامیت است. بله ما میگیم خبر معتبر که جامعه بین صحیحه و موثقه، مثلا حسنه علی قول کسی که حسنه رو معتبر میدونه، معتبره محمد ابن مسلم که همون روایتی بود که فرمود که لا توبت له، یک روایت داشتیم که لسانش این بود که لا توبت له. صاحب جواهر قدس سر رو به این روایت استدلال فرموده، بیان ایشون اینه، می فرماید که توبه که عبارت از ندامت اما سبق و رجوع اما سبق، این که قابل نفی نیست، این یه واقعی حقیقی است که در خارج واقع شده، شاره بفهمن این نیستش، این وجود نداره، خب این که خلاف ضرورته، کذبه، پس اینو شاره نمیخواد بگه. بنابراین به دلالت اقتضا سونن لکلام الحکیم عن الکذب عن خلاف الواقع، میفهمیم که فرمده لا توبت لهو یعنی آثار توبه نیست برای مرتد فطری، نه خودش، آثارش نیست. یکی از آثار توبه طهارت، یکی از آثار توبه طهارت است، پس بنابراین وقتی میفهمد که لا توبت له یعنی طاهر نیست در کنار بقیه آثار، وقتی طاهر نبود قهرن چیه؟ نجس است، چون یا طهارت و نجاست متناقضین هستند یا ضدان لا ثالث لهما هستند و یا اصلا نجاست یعنی طاهر نبودن، پاک نبودن. اگر متناقضین باشن، امران واقعیان باشن که تناقض دارن، خب وقتی طهارت نبود اگر نجاست هم نباشه ارتقاء نقیزه میشه، پس بنابراین نجاست هم. اگر هر دو امران وجودیان باشن که لا ثالث لهما، ما تو شهر یه چیزی نداریم، نه پاکم نه نجسه، یا پاکه یا نجسه، ضدان است که لا ثالث لهما، خب وقتی این حدیث میفرماید طاهر نیست، این ضد رو نفی میکنه، قهرن اون ضد آخر به جاش میشینه که نجس. اگرم کل استاد تبریزی قدس سر و آیاش جواد در تنقیه و مبانی العروه ایشون میفهمد اصلا طهارت در رابط یه طهارت یعنی نجس چیز دیگه، شاره نجاست رو جعل میکنه، طهارت دیگه جعل جدا نداره یعنی نجس. حالا اینجا عکسش رو بگیم، نجسه یعنی چی؟ عکس مبنای ایشون، نجسه یعنی طاهر. خب اینجا فرض اینه که حدیث داره میگه که اثر طهارت نیست، وقتی اثر طهارت نبود معنی چیه؟ خب نجسه. فرموده است که عبارت صاحب جواهر میخونم، کما معلومیت ارادت حکم توبه من نفیه ها، از نفی که گفته لا توبت لهو، معلوم است که اراده شده حکم توبه، نه خود توبه، اون که ممکن نیست، اون که امر واقعی و حقیقی قابل دید، پس بنابراین به دلالت اقتضا سونن لکلام الحکیم، نه توضیحاتی که من اضافه میکنم که روشن بشه، سونن لکلام الحکیم عن الکذب، باید بگیم نفی حکم داره میکنه نه نفی خودش را، ارادت و حکم توبه من نفیها الذی الطهاره و قبول و اعمالهی منه قطعا، دو تا حکم نام میبره، یکی طهارته که مورد بحثمونه، یکی هم قبول اعمالشه. این دوتا از مرتد فطری برداشته شده، نه اعمالش قبول میشه و نه طهارت داره. خب این راه صاحب جواهر راه جدیدی شد. او قبلی از این روایت برای مقدمه اولا استدلال میکرد، بعد مقدمه ثانیه رو زمینه میکرد، بعد ثالثه رو زمینه میکرد، استنتاج میکرد. صاحب جواهر راه رو کوتاه کرده، یه موی همه طولانی نمیخواد، همینجا همین روایت رو میگیم، میگه لا توبت لهو، یعنی آثار توبه نیست. آثار توبه یکیش چیه؟ طهارته. پس طهارت رو داره نفی میکنه، طهارت که نفی شد قرار نجاست به جاش میشینه به یکی از بیانات ثلاثه که زمیمه کردی. این فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه. بله؟ نه سوری که نیست، واقعیتیست، پشیمانه. خب نداشته باشه ولی شاره میتونه بگه اصلا تحقق بده نکرده پشیمانی، این آدم پشیمونه، پشیمانی هم به واقعیه. شاره بگه نه پشیمان نیست، خب هست، اما بگه این پشیمانی به دردت نمیخوره. این لا توبتا یعنی همین، یعنی اثر نداره، یعنی احکام نداره. اونم احکام فقه، احکام مجعوله قهرن. یه احکام ذاتی ممکنه داشته باشه، یه خصوصیات ذاتی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اونی که در باب تجری و انقیاد گفته میشه، خب آدمی که بالاخره پشیمان میشه از نظر سوء سریره دیگه نداره، درست؟ حسن سریره داره، اون چیزهایی که مال حسن سریره هست ممکنه، اما آثار مجعوله اینا رو نفی میکنه. اونی که در اختیار شارعه، به ما انه شارعون نه به ما انه خالقون، آثار شرعیهی که در اختیار شارعه میگه نیست. یکیش چیه؟ طهارته. یکیش چیه؟ پذیرفتن اعماله که شارعه بخواد بپذیره. خب در اختیار خودشه، نمیپذیره. این اثری نداره در بر. خب بله موجودن.
این مطلب
خلاف داره
که بنا سرمایه
دیگه اون بیانات دیگه هم جواب شما رو میده دیگه، دلالت اقتضار رو یادتون نره. اگه بخواد بگه توبه موجود نیست دروغه، توبه موجوده. بابا توبه که موجوده، پشیمان شده، فرض داریم میکنیم مرتد فطریه، پشیمان شده از ارتدادش، اقامه برهان بر عقاید حق کرده، الان دلش صد در صد در دلش معتقد شده، به زبانم داره میگه، میگه غلط کردم قبلا، این که موجوده. پس این پشیمانی، این نطبه، این توبه موجوده، چاره بگد نیست؟ نفی واقعیتی که موجوده بکنه، انکار این که نمیشه. پس بنابراین همین صاحب جواهر رضوان الله علیه میفهمد این که نمیشه، پس مقصود نفی حکمشه، یعنی آثارش نیست. کدوم آثار؟ البته آثار شرعیه که در اختیار شارعه که میتونه نفی بکنه، میگه اینا نیست. من آثار شرعی طهارت است. پس خود این روایت میگه طاهر نیست. این استدلال ایشونه. خب استدلالی علی القاعده. محقق خویی هم قدس سر رو این بند اول استدلال ایشون رو گرفته، حرفای دیگه البته ایشون ها رو در بعدن شاید بگیم، اما این استفاده رو از جواهر ایشون هم برده که این نفی حقیقت نمیتونه بکنه چون خلافه، بلکه نفی احکام میخواد بکنه. بعد ایشون البته میگه نفی اون ثلاثه رو میکنه. خب این استدلال صاحب جواهر. یک مناقشاتی بعد فرمایش ایشون که آیا اینو میتونیم با این استدلال مطلب رو تمام بکنی. یک فرمایش همون فرمایش محقق خویی و اینا که اینا میگن درسته، اما اون حکم منفی همون احکام ثلاثه به قرینه زید فرموده لا توبت له ولقد وقد وجبت قتلو و بانت منو امرأتو و تقسم اموالو بین ترکته. پس این زیل نمیگذاره تمام احکام ظهور پیدا کنه در رفع تمام احکام و تمام آثار. همین آثاری که مذکور در ذیل، این به بیان آقای خویی، یا به بیان مرحوم امام این وقت جمله حالیه، و باز به اون بیانی که سبقه ایشونم میگه پس اطلاق نداره که بخواد بگه همه آثار، بلکه میخواد نفی توبه به لحاظ این آثار بفرماید. ولا اقل من الاجماع، مازاد بر این سه تا ظهور پیدا نمیشه بر کلام. این فرمایش این بزرگانی که قبلا در اشکال به اون استدلال قبلی هم اینا رو بیان کردیم. اشکال دیگر اینه که شما صاحب جواهر که میفرمایید من آثار توبه طهارته، کجا شاره بر توبه اثر طهارت بار کرد؟ بر خود توبه کجا ما داریم که از آثار شرعی توبه طهارت باشه؟ توبه چون یه چیز دیگه رو ایجاد اگه بکنه اون اثرش طهارته، توبه موجب اسلام شود بعد المسلم و طاهرون، نه اینکه توبه اثر خودش اینه. بنابراین شما اگه میخواد به این استدلال کنید نیاز دارید به همون حرفی که اون بنده خدای قبل در استدلال اول میگفت، باید بگید توبهش قبول نیست، لا توبه تلو، بین این ملازمه هست و این که مسلم نباشه، و این ملازمه رو درست کنید بعد بگید که اما اینجور که شما میفرمایید خب تو نصوص شرعیه که بر خود توبه این اثر بار نشده که شما بگید که اثر توبه طهارت هست، حالا که لا توبه تلو پس نه یه واسطه میخوره، حالا که واسطه باید بخوره حرف اون آغاز، استدلال اون آغاز، نه استدلال شما. اگر شما پیدا کردید ما تسلیمیم، شما یه جا پیدا کن در نصوص شرعیه که شارع طهارت را علی توبه، نه طهارت باطنیه، بله طهارت باطنیه حرفای عرفانی اونا درسته، توبه موجب طهارت است، اونم طهارت معنوی پاک شدن درون اینا بله، اما طهارت شرعیه فقه نجاست طهارت اینا کجا بر توبه بار شده؟ بنابراین فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه که ابتداعا لطیف به نظر میاد که اون تبعید مسافت رو از بین برده، استدلال رو جمع جور کرده، فرموده به همین روایت تا استدلال میکنه دیگه، این همه بند و بیر نمیخواد، دقت میکنه میبینیم نه اینطور نیستش. اسلام، قبولی اعمال و امثال اینا، مجازات نشدن اینجور. اما دلیل سوم که باز دلیل سوم از صاحب جواهر قدس سر رو هست، بله یعنی حالا اشکال دوم که حتما وارده، اشکال اولم علل مبنا، میاد استصحاب دلیل آخری که میاد. دلیل سومی که باز از صاحب جواهر رضوان الله علیه هست، ایشون فرموده مرسل عثمان ابن عیسی هم دلالت بر این مسئله میکنه. مرسل عثمان ابن عیسی اینه استدلال سوم، بله دلیل سوم بر چی؟ بر اشتراط. عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان عثمان ابن عیسی ان رجل ان ابي عبد الله عليه السلام قال من شك في الله بعد مولده من الفطره، بعد از اینکه تولدش از فطرت است و بر اساس فطرت اسلام متولد شده، من شك في الله، پس درست موضوع بحث ما همینه که مرتد فطری، این روایت هم درست مرتد فطری رو موضوع بحث قرار داد. لم یفع الى خیر ابدا، مرتد فطری لم یفع ای لم یرجع الى خیر ابدا، هرگز به خیر باز نخواهد گشت. اصحاب جواهر رضوان الله علیه اینجوری استدلال فرمودن، فرمودن خب طهارت بدن من خیره، کما اینکه قبولی اعمال من خیره، اذ لا ریب فی کون طهاره و قبول اعمالهی خیرا. و این حدیث در شریف داره میفرماد لا یرجع الی خیر ابدا، اگه بازگشت به طهارت بکنه منافات با این حدیث داره. این حدیث میگه بازگشت به خیر نمیکنه، طهارت بدن خیره. پس این روایت هم دلالت میکنه بر این که مرتد فطری حتی بعد از توبه این پاک نمیشود. به این حدیث شریف این بزرگوار استدلال کرده. حدیث شریف در کافی جلد 2 صفحه 400 طب اسلامیه، باب و شک. تو وسائل احتمالا این حدیث نقل نشده باشه، حالا اینقدر که من حالا دقت زیاد نکردم ولی ندیدم تو وسائل. کسایی هم که آدرس دادن، خود جواهر هم که زیلش آدرس داده این طبعی که ما داریم از همون کافی داده، معلوم که اونا هم در وسائل ندیدن. به این استدلال هم وجوهی از مناقشات هست که حالا دیگه وقت تمام شده، انشاءالله برای شنبه مناقشاتشو عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.